أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين والهداة المهديين أهل المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. توفیق اسفندریا در محضر برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه یاسین را مطرح میکنیم. سخن بدان جا رسید که خداوند سبحان بعد از اشارتی به اقامه قیامت و خصوصیات آن از حال و هوای تقسیم بندگان خیش در اون شرایط گفتگو به میان آورد. تقنیست ابتداعا حال و هوای انسانهای موفق و کامیاب با عنوان اصحاب الجنه مطرح شد. ان اصحاب الجنه، همان اونها که این لیاقت استحقاق رو میابند که ساکن محل امن الهی باشند، در غفران خداوندی و رحمت الهی فرو روند، در شغل فاکهونند. توضیح داده شد دیروز در محضر عزیزان که خداوند نعمتهای بهشت را در سه سطح مطرح می کند. سطح اول نعمتهایی است که ما ادراک مادی از اون داریم، با نیازهای جسمی و مادی ما هماهنگ است. خوردنی هاست، نوشیدنی هاست، لذت های این چنینی جسمی که سهمی از بهشت رو خداوند بدان اختصاص می دهد. دلیلی هم ندارد که بگوییم اینها زبان استعاره است یا مجاز است یا تشبیه است. نه، این واقعیت وجودی ما انسان هاست، حاجت به اون داریم. خداوند بخشی از رحمت خودش رو هم در این سطح به ما ارزانی می کند. البته نعمت هایی که در دنیا می شنویم مانند خوردن و نوشیدن طبیعی است که تفاوت بنیادی دارد با آنچه خدا در بهشت مطرح می کند. نعمت های دنیا در خوردن، خوردنی ها و نوشیدنی ها تکراری است. همیشه شما آب رو که نوش جان می فرمایید همون فرمول H2O است که نوش جان می کنید. اما نعمت های بهشت تکراری نیست. و او تو بهی متشابه ها، شبیه آنیست که به شما داده می شود. یعنی هر بار که هر نعمتی رو اهل بهشت استفاده می کنن با کوره است، بکر است، برای اولین باریست که می خورند و می نوشند. ختام او مسک است، باندرول شده، دست نخورده و برای اولین بار ارزانی می شود. دیگه این کافیست ادله قرآنی و روایی در این جهت گویاست. نعمت‌های دنیوی هنگامی که خورده می شود دفع الم است. درد گرسنگی را ما با خوردن درمان می کنیم، تشنگی را با نوشیدن ما بر می داریم. اما نعمت‌های اخروی، خوردنی ها و نوشیدنی های اون عالم، دفع الم نیست، عین لذت است، عین خوشی است، عین لذت است. تعابیر کاملا گویاست در اینجا. نعمت های دنیایی به هر حال انبیا و اولیا هم که باشند عوارض بعدی دارد. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. در مورد پیامبران هم خدا میگوید، در مورد اولیا هم میفرماید. اما نعمت های بهشتی عوارض بعدی ندارد. این تفاوت هایی است که دیگه بود اینها قصه ها دارد که ما میگذریم و به هر حال قسمت های بعدی رو بازگو میکنیم. نوع دوم از نعمت ها گفتیم نعمت هایی است که فراتر از جسم است، لذت های روحی رو تعبیر می کند. ممکنه یه سطحی از آن به جسم هم تلاقی کند. مانند لذت هایی که از مقوله جنسیت است، زوجیت، همدمی، ندیم، شایسته و لایق رو یافتن که از خوشترین لذت‌های روحی است که خداوند یک گوشه‌ای و شمه‌ای از اون رو در دنیا به بعض از بندگان خیش چشانده است. اونها که دیدند این لذت رو نگاه کردند به صورت این زوج و گفتند فاطمه، هنگامی که به صورت تو نگاه می‌کنم تمام غم‌های دنیا از دل علی می‌رود. این معنای حقیقی زوجیت است. این همان لذت عظیمی است که خداوند به اهل حقیقت و ایمان در بهشت ارزانی می‌کند، این نعمت ازواج مطهره را، چه برای زنان چه برای مردان. زوج تفاوتی در مؤنث و مذکر ندارد. در کنار اون لذت نشنیدن اباطیل است، لذت شنیدن زیبایی هاست، لابیلن سلامن سلاماست که می شنوند، لذت های روحی است که در وجود اینها می آید. اما سطح برتری از این نعمت های بهشت وجود دارد که برای ما قابل درک نیست و سند مستند ما هم خود آیات شریفه قرآن است که خداوند فلا تعلم و نفس ما اخفیه، هیچ نفسی نمی داند که ما چه پنهان کرده ایم برای او. اگر مخفی کرده از خداوند پس برای ما آشکار نیست. اگر می دانستیم که دیگه مخفی نبودیم نعمتهای الهی، خداوند فقط مخفی کردیم. همان است که نه گوشی شنیده است به تعبیر معصوم، نه چشمی دیده است، نه خطور حتی بر قلب بشر می کند، ولا خطر علی قلب بشر. این دیگه اون نعمت هاییست که همان است که باید یافت و دید و شهود کرد. این آن نعمت هاییست که وجوه و نیومه زن ناظره الى رب ها ناظره، دیگه اون لقا است، جمال است، جلال است. اون نعمت هاییست که گوشه های قرآن گاهی تک مزرابی میگوید ولده اینا مزید، در نزد ماست این زیادی ها. یا مانند اینجا هنگامی که میخواهد به پایان برساند نعمت های بهش رو میفرماد سلامون قولن من رب رحیم، سلامی است که گفته میشود و قول است از سوی پروردگار رحیم برای این جماعت. دیگه این اون سلامی نیست که تتلقاهم الملائکه تحییتهم فیها سلام، این سلام ملک نیست، نه، این سلامی است که از حضرت سلام می آید. این سلامی است که سلام من الرحمن نحو جنابه فان سلامی لا یلیق ببابه، این سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، سلامی چو نور دل پارسایان بر آن شمع خلوتگه پارسایی. این سلام انتقال سلام نیست، ببینید این سلام تکوین و تشریع است، چون از حضرت سلام منتقل می شود. استهزار دارید از نامهای خداوندی، از سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. خداوند مظهر سلام است. سلام یعنی چه؟ در کلمه سلام دو ویژگی وجود دارد، تحری من کل آفت و آهه، سلام نمادی است برای عافیت و امنیت. اصلا کلمه سلام یعنی دوری از عافیت و امنیت. این که شما میبینید در اسلام تحییت مسلمانی یعنی درودی که برای مسلمانان پیش بینی شده است کلمه سلام است، بسیار شگفت انگیز است. این که میبینید اسلام میگوید هنگامی که با یکدیگر برخورد میکنید با واژه سلام با هم، لا کلام قبل سلام، هیچ سخنی قبل سلام نباشد. اگر کسی با شما سخنی گفت و سلامی در بین نبود پاسخ ندهید، فلا تجیبو، جوابش ندید اصلا. یعنی دو انسان مسلمان وقتی که به هم میرسن مهمترین چیز براشون اینه که بگن عزیز من سلامتی و عافیت تو و امنیت تو مهمترین چیز برای من است، لذا همین اول میگویم سلام علیک، همین الان ابراز احساسات میکنم به عافیت و امنیت تو. این چه تحییتی است که خدا شعار مسلمانی قرار داده است. و طبعا اینجا گاهی پشت آدمی میلرزد که اگر انسان به دیگری سلام میکند اما در پس این سلام تزویر است و نفاق و دروغ و لافزنی است، واقعا خواستار امنیت و عافیتش نیست، با سلام به مخاطره میکشد او را. این میشه ریا و نفاق. حتی گاه بعضی از اولیا من دیدم که وقتی میگفتند السلام علیک یا رسول الله میلرزیدن، میگفتن نکنه من دروغ بگم به پیامبر، نکنه من سلام واقعی به پیامبر نداشته باشم، نکنه پیامبر رو من به مخاطره بندازم، مکتبش رو به فکرش رو باری که دارم میگم السلام علیک یا رسول الله. پس واژه سلام فخیمترین واژگان است که ما شعبه هایی را از خداوند سلام میگیریم و با هم منتقل میکنیم. حالا در اینجا میفهمد دیگه آخرین قله و مرحله آن است که سلامون قولا من رب الرحیم، تمام امنیت و تمام عافیت از سوی خداوند سبحان بر دل و جان این اهل ایمان می نشیند و واصل به این رحمت عظمای الهی می شود. این سهم و بهره اصحاب الجنه. متاسفانه در انتظار آنیم که نام گروه دوم بیاید. طبیعی است دیگه، تقسیمات دوگانه قرآن همیشه مشاهده می شود. و امتاز الیوم ایها المجرمون، خطاب جدی صادر می شود. ممتاز شوید الان شما ای مجرمان. کلمه ومتازو از ماده امتیاز، میز و تمیز می آید، یعنی جدا کردن، تمیز دادن یعنی جدا کردن. میگم فلان کس اهل تمیز است، من بشنو اگر اهل تمیزی. به دنیا نیست چیزی شرط چیزی. اهل تمیز اونها که میتوانند جدا سازی کنند، زشت و زیبا رو بشناسند، از هم تفکیک قائل باشند و خلط نمی کنند مسائل رو در ذهن و فکر و زندگیشون. و امتاز الیوم، جدا بشید. یعنی این دیگه عرض کردم این دستورها کن فیکون است، یعنی نه این که دستوری بدن که بعد اجرا بشه، یعنی با این دستور میشود. و امتاز الیوم، جدا گردید و متمایز شوید شما در این عالم ای مجرمون. ولو این که شما در دنیا متمایز نبودید، بالاخره از خصوصیات دنیا این است که در این شهر کلان، شهر و پای تخت کشور جمهوری اسلامی ایران، همه ی طوائف دارن زندگی میکنن، از جهت فکری، اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، همه شهروند این کشورن و دارن زندگی میکنن. در تمام کره زمین این چنین است، در تمام بلاد و نقاط روی خاک همه ی انسان ها ممزوجند. فصل مشترکشون اینه که بالاخره شهروند یه مملکتن، در یه جا سکونت میکنن، زندگی میکنن، اتحاد صنفی دارن، گروهی دارن، ملیتی دارن و امثال اینها. اما در عالم قیامت یوم الفصل هست، ان یوم الفصل کان میقاتا، اونجا روز جداسازی است. دیگه این اعتبارات انسانها رو زیر یه سقف جمع نمی کند. اونجا فصل مشترک و یکسان بودن و با هم بودن انسان ها محورهای فکری و عملی اونهاست، عقیده و عملشونه که اینها رو یا جدا می کند یا کنار هم می نشاند. اما تعبیری که در اینجا ملاحظه می فرماید خیلی راهگشاست و خیلی آموزنده است. قرآن می گوید مجرمون، جدا شدید. کلمه مجرم خودش نشان می دهد علت این امتیاز و جدا شدن را. اصلا به طور کلی در باب گناه این اشاره شده است گاهی کلمه جرم از اسامی اسیان و تمرد از فرمان الهی است، کلمه جرم. اما زیبایی واژگان قرآن و کلام عرب این است، ما در زبان فارسی نداریم این زیبایی های این چنینی ریشیابی و به اصطلاح اتیمولوژی رو یا همون تخلقه عرب ها رو، ما رو در فارسی نداریم، اما در کلام عرب وجود دارد این. و از وجوه زیبایی شناسی قرآن همین استعمالات و دونستن این کلمات است. کلمه مجرم از ماده جرم آید، ریشه اصلی کلمه جرم، و اولین موردی که این رو به کار میبرن جاییست که کسی چیزی به دست میگیرد، به تاکستان میرود و این خوشه انگور رو با دست میگیرد و اونگاه جدا میکند از تاک، این مور رو جدا میکند. به این میگوین جرم الکرم، یعنی جدا کردن کرم و انگور از ساقه به اصطلاح و از درخت. این میگن جرم بریدن. انگامی که بریدن چه اتفاقی میفتد؟ دیگه اتصال قطع شد، یعنی این آبندهای آبکش دیگه خوش شدن، کار نمیکنه. اگر این انگور جدا شده از درخت بماند، می پوسد، می ترشد، می گندد و آنگاه به دو افکنده می شود. دیگه تغذیه نمی شه. خداوند سبحان در قرآن برای اون کسانی که ارتباط خودشون رو با حضرت او با دست خودشون قطع می کنن و دیگه تغذیه از خدا نمی شوند و دیگه نور جلال و جمال به دلهای اینها نمی تابد، مجرم می گوید. مجرم کسی که با دست خود رشته اتصال و ارتباط رو با مبدع فیاض وجود و مصدر ذوالجلال قطع میکنه. حالا با چی قطع میکنه؟ با عصیان و گناه. گناه عامل قطع ارتباط انسان با خداوندی است. وقتی این ارتباط قطع شد دیگه باید گفت اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم، چنان که توتی جمال آینه تا نبیند سخن نگوید خبر نبندد. دیگه اگر نتابد از سوی خداوند به دل و این رشته اتصال برقرار نباشه، مانند این کلید برقرار که قطع میکنید ظلمت میاد. دیگه دل میشه ظلمانی و تیره هنگامی که مرتبط با حضرت حق نباشد. پس مجرم به معنای اون کسی که مسیر خودش رو در زندگی جدا از حق می کند. خب طبیعی است. اگر می فهمد ونتازل یوم ایها المجرمون، امروز شما جدا هستید ای مجرمان، یعنی شما خودتون در دنیا مسیرتون رو جدا کردید، شما خودتون بریدید رشته اتصال و ارتباط را، با دست خود چنین عملی را انجام دادید. در پاره از آیات میبینید خداوند فرمود امروز فراموش شدگانی همان گونه که ما را در دنیا فراموش کردید و کذلک الیوم تنسا، امروز اعتنا و رقبتی به شما نیست. قاعده ارتباط با خداوند سبحان دو سویه است عزیزان. فذکرونی اذکرکم، عزیزان مهربانی از دو سر بیگر از یک سر رمایت در دو سر بی. قصه ارتباط با خدا این چنین است: اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، ان تنصروا الله ینصرکم. دقیقا رو ان عدتم عدنا، بیایید می آییم، بروید مانعی نیست، بروید رحمت ما هم می روند. کاملا رابطه دو سویه و دو طرفه است. اینها کسانی هستند که در دنیا مسیرشون رو مجزا کردند در طاعت و فرمان الهی، لذا طبعا امروز به اینها میگوید شما هم مجزایید از این کوی نیکنامان و این رحمتی که این بزرگان در آن هستند. و انتاز الیوم ایها المجرمون، حالا چه شد که اینها جدا شدند؟ در این آیه بعدی بسیار لطیف و زیبا آموزنده خداوند چنین مطرح میکند: علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان. آیا به شکل جمله استفهامی تحکمی مطرح می شود به اصطلاح ادیبان عرب؟ آیا ما عهد نکردیم با شما ای بنی آدم، فرزندان آدم، که تعبد شیطان نکنی؟ من استدعا میکنم توجه بیشتری بفرمایید. آیه بسیار لطیف و پرمغز است. من سعی میکنم به استعداد وقت و زمان و محفل مطالب رو خدمت دوستان عزیز به حول قبلی الهی منتقل کنم. ابتداعا به ذهنمون میآید که خطاب مربوط به همین مجرمین است. بله، اما عمومی است، یعنی همگان رو این خطاب خداوندی زیر چتر قرار میدهد. اما میفرماد علم اعهد الیکم. یه ذهنیتی رو دوستان آشنای با قرآن از این آیه دارن، سریعا تو ذهنشون آمده است، بعض از ترجمه ها رو هم دیدن، شاید بعض از سخنان عزیزان رو هم شنیدن که خدا میگوید ما با شما عهد بستیم، حالا شما چرا عهدتون رو وفاداری نمی کنید؟ بعد میگید ما کجا با خدا عهد بستیم؟ ما که یادمون نیست با خدا پیمانی بسته باشیم، ما در کجا پیمان بستیم؟ بعد به شما میگوید نکند این یعنی مراد عالمی است که قبل از این عالم بوده است، به نام عالم زر مثلا. ظاهرا آیه شریف ربطی به چنین مباحثی ندارد. این که ما عالمی به نام عالم زر داشته باشیم در جای خودش محل سوال و بحث است. بزرگان بسیاری از جماعت متفکرین شیعی در طول تاریخ مانند سید مرتضی علم الهدا و بسیاری از این بزرگان این چنینی علامت سؤال در عالم زر دارند. مرحوم مجلسی، بسیاری از بزرگان دیگر تایید عالم زر می کنند. این یه بحثی نیست که 100% شفاف و روشن باشه، اما قدر متیقنی که ما از این عالم داریم اینه که ما بیشتر از خلقت انگورها خورده میها و اون نموده شورها. ما آدمیان قبل از این که به دنیا بیاییم مسلم ارواح ما در جای دیگری بوده است، تردیدی در این نیست. یعنی این روشنه که ما یه آموزش هایی رو قبلا دیدیم، اونگاه آمدیم در این دنیا. حالا اسم این رو میتوانید خیلی راحت بگذارید فطرت، یعنی خداوند یه فطرتی قبلا به ما داده است. و نفسن و ما سباها فعلهمها، علمها فعل چیست؟ ماضی. فعلهمها فجورها و تقواها، این روح ما یه داشته هایی دارد. میاییم تو زندگی دنیا، بعد با زندگی دنیا این داشته ها و آموزش های الهی برای ما رو می شوند، جلوه‌گری می کنند. و اساسا یکی از سمت ها و عناوینی که پیامبران الهی دارن همینه. به تعبیر خطبه نخستین نهج البلاغه، پیامبران آمده اند لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیروا لهم دفاعا العقول. انبیا آمدن همون فطرت مقفول بشر رو باز کنند، آشکار کنند، پرورش دهند، آموزش دهند و غنی سازی کنند این رو. امام امیرالمؤمنین و در دیگر کلمات معصومین ذات مقدسه محمد و آل محمد به زیبا این نکته رو مشاهده میکنیم. اما این که اسم این عالم زر با اون خصوصیاتی که بعضی ها میگن باشد، ما اینجا واگذار میکنیم این رو علمش رو به معصوم. و دیگه جزئیات ریزی از این شاید خیلی نتوانیم 100% مستدل بگیم که دفاع کنیم. احتمال چنین چیزی هست، اما اصل کلیت این که چنین بحثی قبل از این جهان باشد هیچ تردیدی نیست. که بابون مرحوم علیسم در بهار بابی رو باز میکنند، بابون فی خلق الارواح قبلا ابدان، خلق ارواح قبلا بدنها. پس این آیه شریف ربطی به عالم زر ندارد. علم عهد. پس این عهد کجاست؟ اصلا ما بنا داریم که این رو جوری الان آیه شریف رو بازگو کنیم که کار به اونجا نکشد. ببینید آیا چگونه از سخن خدمت عزیزان. عهد یعنی چه؟ که ما با شما عهد کردیم آدمیان. واژه عهد رو من با استعمالاتش عرض می کنم در کلام عرب و در متون دینی خودمون. واژه عهد بسیار واژه شکوهمندی است، به فرمان، پیشنهاد، توصیه و دستوری که از مقامات بالاتر صادر می شود عهد می گوید. اصلا کلمه عهد به معنای فرمان، توصیه و پیشنهادی که از مقامات عظیم و شأن صادر می شود. شخص اول هنگامی که دستور می دهد فرمان اون عهد است. آن کسی که مجروی مأمور به نظارت و اجرای این عهد می شه چی؟ می شه ولی عهد. می شه ولی عهد. ولی عهد. مأمور عباسی برای مشروعیت بخشیدن به نظام حاکمیت خیش بنا دارد که کاری کند که دهان بنی العباس را ببندد به نوعی و علویان را راضی کند به جوری. لذا با سیاست هایی که می دونید کیسترین کس بنی العباس مأمون بود، عالم آل بنی عباس بود، اصلا عالم ترین فردشون بود. و همین خاطر است که در نظام امامت می بینید وجود مبارک حضرت سامن الحجاج، اصلا لقب اصلیشون چیه؟ عالم و آل محمد. مقابل این مأمون این چنینی باید چنین حجتی باشد که بل حجج الرزویه، با اون مقام به علمیت و احتجاج و اون مقام شامخ حضرت سامن الحجاج باشد. سعی میکنه برای مشروعیت عهدش رو، یعنی فرامین خودش رو، از طریق حضرت رضا پیاده کنه. نپذیرفتن، نپذیرفتن. هنگامی که کار به جبر رسید، پای خطر در میان آمد که وظیفه امام پذیرش بود، رو دست دادن حضرت رضا حجت سیاسی به مأمون. گفتن میپذیرم اما هیچ مداخلهی در امور سیاسی نمی کنم. یعنی تمام، یعنی فاتحه سیاستش رو خوندن. گفتن من نه عزل میکنم، نه نصب میکنم، نه امضا میکنم، نه پاراخ میکنم، نه ابلاغ میکنم. یعنی ما ولی عهد نیستیم، عملا اسمن شدند. عهد این معنا رو دارد عزیزان، برای اینکه ذهن روشن‌تر باشد. این مجموعه قریب، عمیق، عظیم و شگفت‌انگیزی که میراث کهنی است میان ما و ما هیچ توجهی مع الاسف به اون نداریم، این مجموعه گرانسنگ نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو هنگامی که باز می‌کنید، سه بخش است. بخش نخستین اون 241 خطبه و سخنرانی امام است. بخش دوم 79 نامه و رساله امیرالمؤمنین است. قسمت پایانی 480 حکمت نورانی امام المتقین امیرالمؤمنین است. یه وقت اینو من گفتم به دوستان، اینها تأسف برادران عزیز. عالم اهل سنت ابن عبدالحدید معتزلی، شارح 20 جلدی نهج البلاغه امیرالمؤمنین در قرن هفتم که دبیره، میدونید عنوان دبیر عنوان خاصی بوده است. این در ایران ما هم دبیر سامانیان، دبیر غزنویان، عالمترین، مسلطترین کس به ارکان ادب رو دبیر می گفتن. این انسان عجیبی بوده است، این ابن عبدالحدید. جلد 11 صفحه 156 میانهای سطر می گوید لأقسمو، سوگند یاد می کنم به تمام مقدساتی که انبیاء عظام تا الان قسم یاد کردند که من انی منذ 50 سنه، من در طی این 50 سال عمرم، این خطبه ای که الان دارم شرحش رو شروع می کنم، بیش از 1000 مرتبه خوندم این خطبه رو، بیش از 1000 مرتبه این خطبه رو خوندم و هر باری که خواندم در آن نکته‌های جدید و نوی یافتم. این سوگند مؤکد یک عالم اهل سنت در کار با نهج البلاغه. گاهی من تو بعضی جاها بوده دوستان جواد اون اینکه اهلشن الان تو همون محیطای اونچنان، گفتم کدومتون میتونید بگید من سه مرتبه نهج البلاغه رو از اول تا آخر خوندم؟ یه نفر میتونه در میان جمع بگه منه؟ بله من خوندم. آیا دوبار خوندی؟ شاید بتوانیم بگیم اکثریتی یک بار هم نخواندن. دیگه تا نوبت برسد به اون که دانشمند معاصر مورخ و جامعه شناس و تاریخدان امروز ما آقای جورج جرداق در ابتداء صوت و عدالت الانسانیه 30 سال قبل بگه من 200 مرتبه نهج البلاغه را از ابتدا تا انتها خوندم، این عالم مسیحی بگه من 200 بار نهج البلاغه را، بعد نتیجهش هم معلومه چه میشه. اون حظشو میبرد، اونم حظشو میبرد و آنی که محروم میماند هم مشخص است. امیرالمؤمنین تو قسمت نامه ها 79 نامه، همیشه وقتی بالای نامه رو نگاه میکنید سید رضی مینویسد من کتاب لهو علیه السلام، یعنی از نوشته های حضرت، اما دو سه جا اینا نمینویسه، مینویسه من عهد لهو علیه السلام. میگه این از عهد امام علی است. ما رو که نوشته نامه اما اسمش رو عوض میکند. چند جایی شده است، یکی در نامه 27 آنی که وجود مقدس مولا به یکی از صمیمی‌ترین و فدایی‌ترین یارانشون می نویسند، محمد بن ابی بکر، هینا والله مصر، هینا قلده او مصر، هنگامی که قلاده ولایت مصر رو به گردنش می افکنند، دوشش رو سنگین میکنن با ولایت و حکومت، این نامه رو براش میدن. اینو یه وقتی توفیق بوده است من در دانشگاه شیراز شرح کردم با عنوان ولایت مصر. این مجموعه این نامه 27 نقوغاست، این نامه 27، این من عهد له علیه السلام، این عهد. اون دومی که برای ذهن دوستان خیلی آشناتر است نامه 53 نهج البلاغه، من عهد له علیه السلام الى مالک اشتر، هین والله مصر. عجیب است، اینم در رابطه ما ولایت مصر است. این نامه رو نمیگرد نامه کتاب، بلکه میگرد عهد، چون در این نامه 27 53 یک مورد دیگه شاید تو نهج البلاغه، آن که امام میگن دیگه نامه نیست، تمام طغرای حکومتی است، تمام فرمان، دستورالعمل، یه سیستم مدیریتی، یه فرامینی است که از سوی خلیفه مسلمین به این ولیی که داره میره به مصر حکومت کند نوشته شده است. محمد به کام نرسید، به شهادت رسید توسط عوامل معاویه ترور شد، مالک اشتر قبل از مصر ترور شد، اون هم توسط اون مال معاویه ترور شد، چون معاویه میدانست مصر انبار قله جهان اسلام و حکومت علی است. اگر علی حاکمیت در مصر داشته باشد از جهت اقتصادی دیگه نمیتونه رقابت کنه با شرایط حاکمیت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. و وقتی که مالک رفت، امام فرمودن دست راست من رفت، فرمودن مالک برای من مانند من برای پیامبر بود. دیگه به تعبیر کمر امیر رو شکست معاویه با گرفتن مالک از ارکان حکومت امیرالمؤمنین. نامه رو که باز میکنید، تنها نامه نهج البلاغه است که تنها بخش نهج البلاغه است که به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده، بیش از 30 زبان ترجمه شده است. متنی است که یونسکو یه زمانی در سال 2002 این رو به عنوان یه منشور پذیرفتن و ثبتش کردن. این نام دستور کار با صنعتگران، با بازرگانان، با سیاستمداران، با عمال امنیتی حکومتی. عجیبه، واقعا فوق العاده است، چیز غریبی رو امیرالمؤمنین نوشتن. اما همش عهده. یعنی چیه؟ یعنی توصیه است، فرمان است، پیشنهاد است. پس عهد یعنی پیشنهاد و فرمانی که از مقام منیع و صاحب نفوذ صادر می شود. این عهد به معنای تعهد و پیمان بستن و عقد قرارداد نیست. علم عهد الیکم یا بنی آدم، آیا فرزندان آدم، ما شما رو رها کردیم یا براتون دستور العمل، فرمان نامه، مانیفست، آیا برای شما فرستادیم یا نفرستادیم؟ این که ما جزء وظائف خداوندی ما بوده است که عمل کردیم، که جزئی از این عهد ما این بود که یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. حالا این قبل از این قسمت دوم رو بگم، عهد خدا از کجا به ما میرسد؟ این فرامین و توصیه های الهی یه بخش اون نیاز به عامل بیرونی ندارد. اگر پیامبری وجود نداشت در عالم، اگر وسیعی نمی بود، اگر عرفا شامخین نمی بودند، اگر فلاسفه و حکما و متعلهین نمی بودند، باز هم فطرت و وجدان بیدار آدمی، آدمی رو از تجاوز و تعدی و ظلم به حقوق دیگران منع می کرد و قبیح می دانست ظلم رو. اگر انبیا و اولیا هم نمی بودند، باز شما می گفتید عدالت زیباترین واجهی است که گاه در ذهن انسان تداعی می کند و آرامش به دل می بخشند. اگر انبیا هم نمی بودند، یعنی این که خداوند سبحان یه راه برای رساندن عهدش به وجود ما آدمیان رو عقول و خرد ما آدمیان قرار داده است. این نیاز به پیامبر نداره، این پیامبر درونی است، این یه راه است که خدا در وجود ما آدمیان چنین پایگاهی رو قرار داده است. اما بخش دوم از این عهدها را از طریق پیامبران الهی منتقل کرده است، از آدم تا خاتم. و این تعداد بسیار متنابه و قابل توجهی اند عزیزان، این خیلی پیامبران الهی و این مجموعه های وحی که اومده است. چون شما تصور بفرمایید ما سابقه حضور حضرت آدم، یعنی وحی و نبوت رو وقتی رو زمین حساب میکنیم زیاد نیست. تورات 8000 خورده‌ای مطرح میکند، ما هم همین اعتقاد رو داریم. یعنی حضرت آدم از زمانی که روی زمین وحی و رسالت گرفته است 10000 سال بیش نمیگذرد. این نه به معنای این که قبل از آدم انسان روی زمین نبود، از 100% ما اعتقاد به این داریم، شواهد تاریخی میگوید این رو، دانش باستان شناسی آرکیولوژی اثبات میکند، شواهد دیرین شناسی این ادعا رو تثبیت میکند، میلیون ها سال بسا انسان روی زمین بودند. اما بحث اینه، اون انسانی که انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها فاشفقن منها، اون انسانی که توانایی حمل امانت الهی را پیدا کرد، به اونجایی رسید که خدا بهش عهد کنه، آدم بود. قبل از اون انسان ها بسیار بودن، منقرض شدن تمام. اما این نسل موجود، این جماعتی که هستند، بنی آدمند. یعنی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این نسل موجود از آدم است، به الله قبل از اون انسان ها بسیار بودند روی زمین. آه تو زمین شناسی میگیم ناندرتال بود است، کرومانیون بود است، چی بود است، چی بود است. و در زبان دین هم این رو داریم. وقتی کسی از امام صادق سوال کرد آقا چه خبر بود قبل از آدم، فرمودند و کان قبل ابینا آدم الف آدم، قبل از آدم هزاران آدم بود. یعنی نسل‌های بسیاری بودن. هزار عدد کثرت، نه عدد 999 نباشه. هزار یعنی خیلی، یعنی لیلة القدر خیر من الف شهر، از خیلی ما. این آدم این 2000 سال زمان رو نگاه کنید. البته این رو من برای بعضی از دوستان وقاد و نقاد عرض می‌کنم، با بسیار محاسبات دقیق و ظریفی که امروز جمعیت آماری ما دارد و آماردانان ما دارن در بوم شناسی، جمعیت شناسی، اگر یک زن و مرد رو فرصت تولد و تناسل بهشون بدید، تمام احتمالات رو بررسی کنید، اینا 10,000 سال بگذره بیش از 6 میلیارد نمیشن. اگر یه جمعیت 6 میلیاردی تنزل حسابی بدید، بدونید این 10,000 سال بگذره میشن دوتا، میشن یه زن و مرد. یعنی دقیقا آمار و احتمالات ریاضی هم مساعدت با این نظریه میکنند. پس در یه بازه زمانی 124,000 عهد رو آوردن، شدن ولی عهد، اینا آوردن 124,000 وفیشون اومدن به دنبال اینها صحبت کردن و حرف زدن. از دو مجرای خیلی مطمئن خداوند عهد خودش رو رسانده است. لذا میگوید الم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا ما عهدمون رو به شما منتقل نکردیم؟ حالا ببینید اولین جایی که خدا عهد کرد کجا بود؟ و لقد عهدنا الا آدم، اولین عهد شد اولین آدم، یعنی شد اولین سلسله این نسل. ما به آدم عهد کردیم، آدم شد ولی یه عهد خدا. قریبتون نباشه این لفظ رو اول بار میشنوند دوستان، تعجبشون نزنه که چطور آدم ولی یه عهد میشه. ولی یه عهد یعنی همون خلیفت الله. خدا با آدم عهد کرد، یعنی عهدش رو داد، گفت برو اجرا کن، شد خلیفه خدا که برد اجرا کند، قام مقام شد. و این مقام اختصاص به آدم نداشت، از آن تمام فرزندان آدم و بنی آدم بود. علم اعهد الیکو یا بنی آدم، همه شما ولی عهد خدایید، همه شما قام مقامید، همه آدمیان توان این رو دارن که چی باشن؟ به توانن خلیفت الله باشن و اون جایگاه خودشون رو در خلقت نسبت به عهد و فرمان و توصیه خدا بدانند و مجری باشند. حالا نکته ای که اینجا مطرحه اینه که الله تعبد و شیطان، ما در بین این عهدها که بهتون گفتیم که شما عبادت شیطان نکنید، کاملا واضح و مبرهن است که مراد از عبادت در این آیه شریفه مثل بسیاری از آیات لفظ عبادت به معنای پرستش نیست، چون ما جمعیت شیطان پرست قابل توجهی نداریم که خدا به اسم بنی آدم بخواد اونها را خطاب کنه. همین الان در روی کره زمین، نه اینکه سیتنیسم یا مثلا شیطان گرامی، شیطان پرستی بتونیم بگیم یه جماعت اونچنان، نه گوشه ای مثلا در کشور ما یه جماعت محدودی حالا گوشه انتهای کرمانشاه هستن، در کوت اماره عراق یه گروهی هستن، در فلان جای یمن یه گروهی هستن، اخیراً یه تحولاتی در اروپا نمیدونم در امریکا، در امریکای لاتین. اینا آمار بگیرید، عددی نیستند اینها که خدا اینها رو بگوید یا بنی آدم. اونی که در اینجا مطرح هست این است، مراد از الله تعبد و شیطان مال همه ما هست. یعنی چی؟ عبادت در اینجا به معنای اطاعت هست، به معنای پذیرش، فرمان برداری و همکاری است. از عهدهای عمده خدا به شما آدمیان این است که شما اطاعت از شیطان نکنید. این رو توجه دارند عزیزان، اصلا عبادت جوهر آن اطاعت است. عبادت منهای اطاعت عبادت نیست. به همین خاطر که میگه قله عبادت اطاعت است. فرمود این عهد خداست که اطاعت شیطان نکنید، یعنی فرمان شیطان و خواسته شیطان نبرید. انه لکم عدو مبین، من خالق شما و پروردگار شما دارم میگم این شیطان دشمن آشکار شماست. حالا ما دیگه شیطان رو اجازه بفرمایید دیگه معرفی نکنیم، چون کمابیش با شیطان همه ما آشنا و دمخور هستیم. لذا نیاز خیلی به معرفی ندارد. اما اشاره کردم چند روز قبل این مجموعه مباحث انسان و شیطان 8 عنوان رسن ماهیت شیطان رو، 12 ابزار شیطان رو، 8 راه مقابله باشه. تمام اینها رو مستدل و علمی من اینها رو بحث کردم. ظهور شیطان، بروز شیطان، دیدن شیطان، ندیدن شیطان، همه اینها بحث شده است تو این مجموعه انسان و شیطان کامل. این 10 جلسه درسی بود است در دانشگاه فردوسی، یه ساعت و نیم هر جلسه و کاملا بحث شده، تصویری موجوده. این بحث من الان این است، خوب دقت کنید عزیزان، شیطان طرح ندارد، برنامه ندارد، اطاعت از شیطان. شیطان یه مکتب فکری نداره که بخواد طرح و برنامه درش داشته باشه. خوب در این خیلی مهمه، این نکته ای که عرض میکنم. بعضی از اقلیت ها و گروه ها تو دنیا یا تو این کشور، تو این کشور، تو کشور ما ادعاشون میشه، نقد میکنن، انتقاد میکنن. خب حالا شما کار رو بدیم دست شما، شما طرحتون چیه برای اداره جامعه بشری؟ شما برای اداره این مملکت چه طرحی دارید؟ هیچ. فقط چی هست؟ تخریب چی هست؟ فقط منتقدن، اما طرح ندارن. شیطان هیچ طرحی ندارد عزیزان. طرح شیطان سلبه. یعنی چی؟ یعنی هر چرا که خدا میگوید، شیطان یه ند مقابل اون میگذارد. خدا میگوید ادب، شیطان میگوید بی ادبی. خدا میگوید صلاح، شیطان میگوید بی صلاحی. خدا میگوید تقوا، شیطان میگوید بی تقوایی. خدا میگوید طهارت، شیطان میگوید بی طهارتی. یعنی کار شیطان در وجود نفی و سلب طرح‌های الهی است و الا شیطان به خودی خود هیچ طرحی و هیچ برنامه مستقلی در وجود بستی ندارد. البته این در جای خودش مشخص ضرورت وجود این شیطان، یعنی این که این شیطان از ضروریات خلقت هست در اون شکی نیست. اما این که شخص دیابولوس یا ابلیس چنین سمتی رو به عهده بگیرد، نه، این تازه خودش بود. یعنی خود ابلیس پذیرفت که انذرنی الی یوم یبعثون، اونگاه گفت انک من المنذرین. اما اصل یه پدیده‌ای به نام شیطان که بتونه خط مقابل خدا باشد، اسیان رو در قبال طاعت علم کنن، این از ضرورت‌های آفرینش و خلقت الهی بوده است. گفت خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن. بزرگ دیار ما ناصر خسرو میگوید ولی از ترس نتوانم چخیدن، لب و دندان ترکان خطا را نبایستی چنین خوب آفریدن، که از دست لب و دندان ایشان به دندان دست و لب باید گزیدن. اگر ریگی به کفش خود نداری، نبایستی تو شیطان آفریدن. میگه بعد میگه خدای عذرخواهی میکنم غلط کردم، خودش جواب رو مطرح میکنه که شیطان از ضرورات خلقت است. اگر شیطان نمیبود که راه طاعت مشخص نمیشد. تو عرف الامور به ازدادها، شما روز رو با شب میشناسید، درد رو با درمان میشناسید، سیاهی رو با سفیدی میشناسید، گرسنگی رو با سیری میشناسید، درمان رو، طاعت را با معصیت میشناسید. همان تشبیه زیبا و داستان برساخته ذهن جلال الدین رومی است که در حدیث آمد که آن معاویه خفته بودند در میان زاویه. ساخته ذهن مولوی است. میدونید خیلی از داستانهایی که جلال الدین رومی میگوید اینها وجود نداره، ذهنش ساخته اینها رو، و بعد در قالب دید موسی یک شبانی را به راه که ذهنش ساخته چه نکته هایی را منتقل میکنه. گفت معاویه درون خانه خفته بود و یک بار دید کسی صداش میزنه، جناب معاویه نماز قضا میشه، مردم تو مسجد منتظرن. تکان خورد، دید یک کسی هست. عرض کردم داستانه ها تکرار میکنم که مباد به ذهنی بیاید که این. گفت که چه خبر است؟ گفت مردم در مسجد منتظرن. این نگاهی کرد، گفت درها بسته، نگهبان ها پشت در، تو کی اینجا؟ گفت آه فهمیدم، تو شیطانی. خب جناب شیطان، تو که برای رضای خدا موش نمیگیری، تو چطور ما رو صدا میزدی بریم به مسجد؟ پس یه نقشه ای داری از این صدا زدنت، یه کاسه زیر نیم کاسه توست. شروع کرد معاویه، گفت 200 بیت حدودا اینجا دیگه دیده میشه دفتر سوم. شروع کرد آ معاویه تو ابلیس، تو این چنین کردی، عاد رو نابود کردی، سمود رو نابود کردی. شیطان وقتی که معاویه همه حرفاشو زد، گفت جناب معاویه اشتباه میکنی. گفت میدونی نقش من در خلقت چیست؟ من محکم قلب را و نقد را. میشی با گرگی زوج می شود، فرزندی به دنیا می آید. این بچه‌ای که به دنیا آمده مشترک است بین این دو، نمی دانند میش است یا گرگ است و درنده خویی دارد. راهش اینه که یه استخوانی و گوشتی پیش روی اون بندازن. اگر گوشت رو برداشت و استخوان رو برداشت، گرگ است. یه مقدار علف بریزند، اگر علف رو برداشت، گوسپند است و دیگه گرگ نیست. جناب معاویه، من اومدم در کنار انبیا گرگ یا میش وجود شما آدمیان رو نشان بدم. من براتون میندازم به چیزهایی که گرگ درون شما رو بشه. از شیطان و یعمر و بالفحشاء و المنکر. انبیا اومدن اون بخش رام و زیبا و آرام وجود شما رو رو کنن. ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. این مک. خب طرح نداره عرض کردم خدمت عزیزان، بلکه بی طرحی میکند. برام که خوب تو ذهن مبارک دوستان بیاد، ببینید اگر ما بخوایم یه تشبیهی برای وجود شیطان بکنیم تو خلقت و متوجه بشیم که بالاخره مراقبت نسبت به این قضیه باشد، در وجود ما که وجود ما را به تعبیر امیرالمؤمنین و روایات میگیم عالم صغیر در قبال عالم کبیر، یعنی وقتی نگاه میکنیم در جهان هستی هر چه هست تو وجود ما نهفته است. اگر وجود ما رو باز کنن میشه تمام دنیا. اتظرمو انک جرمون صغیر و فی کنت و العالم اکبر. تمام این وجود تو وجود شماست آدمیان. شما عالم صغیری در قبال این عالم کبیر، درست؟ حالا وقتی میریم تو وجود خودمون نگاه میکنیم، ما یک نیروی تو وجود ما هست و یک قوهی هست که الان ذکر خیلی شد، رائد المؤمن، کشتیدار ماست، ناخدای ماست، چراغ میان خانه ماست، راهبر ماست، که قوه عاقله باشد، قوه عقل در وجود انسان، مدیر، مدبر، راهنما، راهگشا. قوه عقل خصوصیتی که دارد سمت فرماندهی دارد، بقیه قوای ما رو در اختیار میگیرد. قوه غضب میاد زیر فرمان عقل، چه لذتی دارد. وقتی که عقل میاد حاکمیت بر غضب پیدا میکنه، دیگه نمیشه جندن من جنودن ابلیس غضب، بلکه غضب میشه چی؟ میشه در شجاعت شیر ربانی نیستی، در مروت خود تو دانی کیستی. این غضب میشه غضب الهی، میشود غضبی که تازه بر خاک یه درخت برومند، مکسل از این آب و خاک رشته پیوند. مادر توست این بدن که در طلبش خصم، نار تطاول به خاندان تو افکند. میشه اون غیرت دفاع از دین، جان، ناموس، وطن. این غضبیست که عقل داره هدایتش میکنه. وقتی این غضب از عقل بیرون میره، دیگه قصه های دیگری داره که میدانیم دیگه. البته کشی هستی. قوه شهوت تو وجود انسان میاد عقل مهارش میکنند. بعد این شهوت اونقدر زیبا میشود که میگوید همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. این یکی دیگه هم که دنیا و مهد گفتش آمدی، کلمی میگه همیرا میزدی. جور دیگری میشه این غریزه وقتی به فرمان میاد، میاد عقل درش حاکمیت میکنند. حالا در کنار این قوه عقل یه نیروی دیگه تو وجود ما هست که اون نیرو ویرانگره. کارش اصلا طرح نداره روها، کارش مقابله با ادراکات عقل و نیروی عقله. هر چی عقل تصدیق میکنه او تشکیک میکنه، هر چی عقل هدایت میده او تخریبش میکنه. و نام اون نیست مگر قوه واهمه، قوه وهم. تمام استدلالات، استنتاجات و نتایج عقلی رو قوه وهم میاد تخریب میکنه و هر کی رو که عقل میخواد اداره کنه میاد سعی میکنه از اون طریق از اداره عقل غضب رو رهاش کنه. بگو خب بزن، بکوب شهوت رو، لاوالیگری، آنارشیست جنسی. یا تمام عقل میگه آقا مسئله جنسی اگر در مجرای خودش نباشه فاجعه است. میگه کی گفته این حرف؟ دم غنیمت. یه حرفا چیه؟ لذت تو ببرم، جهان به کامت. میاد شروع میکند استدلالات عقلی رو تخریب کردن. ببینید از جهتی که محسوس باشه تو ذهن دوستان، نه اینکه این مثال بحث من باشه، برای که تو ذهنتون زود روشن باشه، شما اگر بخواید از یه مکانی رد بشید چند سانت جا نیاز داریم که قدم بزنیم رد بشیم؟ 20 سانت کافیه برای ما؟ بله دیگه. 15 سانت نگیم، 20 سانت ما قدم میزنیم. حالا اگر اومد و این 20 سانت، اینو عقل میکنه شما در مسیرتون سطح تماستون با زمین یه مساحت 20 سانتی، سطح 20 سانتی کافیست. حالا اگر این 20 سانت رو بردن به شکل بالا معلقش کردن بین روی دره، حالا اگر بخوایم رد بشیم چه حالتی داریم؟ نمیتونیم. یک کم که بریم برمیگردیم اقام، یا تا هنوز به وسط راه نرسیدیم میبینید که پرواز معلق کردیم، یا این طرف افتادیم یا اون طرف افتادیم. تا که میرید هم عقل میگه تو راهت مثل همیشه از چه فرقی داره؟ وهم میگه نیفتی 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 بدن میفتی، این میشه وهم. عقل به شما میگوید اگر یه جایی بدون خطر و بدون آسیب، بدون ضرر، بدون زیان، بدون تعرض، بدون غیبت، بدون تهمت، بدون مشکل بخواید پیدا کنید، بهشت زهراست و اهل گورستان همه همسایند، اندران همسایگی بیگانند، تو همون عالم سکوت اهل قبور. اما شب تو بهشت زهرا کنار قبر نشستن، چند نفر حاضرن شب رو با یه مرده به سر کنن؟ هیچ تردیدی نکنید که قصال خانه ها پاکیزه ترین مکان است از جهت روحی، از تمام حمام ها و گرمابه ها سالم تر است. اما چند نفر حاضرن تو قصال خانه با یه جنازه تا صبح به سر کنند؟ چرا؟ عقل میگه بابا این مرده است، بر مرده لگد زدن ندارد سودی، تمومه. اما قوه وهم میگه نکنه احتکانی بخوره، نکنه طور این قصه قصالخانه های قدیم دیگه، خب برو این میخ بکوب دیوار قصالخونه، این مبلغ رو بگیر، این جایزهی بوده از سر فرانسانه. گاهی میخ میکوبیدن رو لباسشون میکوبیدن، بعد میگفتن مرده نگنش داشت مرد و این حالت هم دست میداد. این قوه وهم عزیزا، من تو این مثال حسی زدم که در خاطر. حالا عقل میاد میگد النجات و فسد، عقل میگه بار کج به منزل نمیرسد، وهم میاد میگه بابا اگه ریسک نکنی که به جایی نمیرسی تو این دنیا، کی از راستی به جایی رسیده است؟ وهم میاد هی تخت مختوش میکنند، هی خدشه میزنند. عقل میگوید که رعایت چهارچوب عمل و صلاحیت عمل و کنترل کیفی، توتال کوالیتی منیجمنت، میاد شما رو به کیفیت مدیریت کیفیت فراگیر دعوت میکنه و عمل ساده. وهم میگه بزن برو بارتو ببند، یه حرفا چیه؟ بزن دم قنیمت، یه عرض به خدمتون برمی، هر کی کلاهبرداری نکنه به جایی نمیرسه تو این جامعه. میاد وهم شروع میکند استدراکات عقلی رو هی مخدوش کردن. این شیطان است عزیزان، همون حالتی که وهم در عالم صغیر دارد، شیطان در عالم کبیر دارد. هر آنچه خدا میگوید شیطان میاد آنتی اون رو میگه، میاد ضد اون رو مطرح میکنه، و الا خودش طرح مستقلی نداره. اگر شیطان خداوند رحمان ما رو دعوت میکند به چهارچوب اصول انسانی، شیطان دعوت میکند به حیوانی زیستن نه انسانی زیستن. هر بودش رو که نگاه کنید دقیقا چنین چیزی است. الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. حالا من به عنوان فقط ختم سخن پایانی این جمله رو عرض میکنم، دقت بفرمایید. چهار مرحله رو شیطان طی میکند که ما مطیعش میشیم. گفتیم طرح نداره، پس اولین کاری که شیطان میکنه اینه که یه چکش میزنه به طرحهای الهی، یعنی اول تشکیک ایجاد میکند و یه مقداری استحکام این طرحها رو میخواد خراب کند در ذهن ما. مثلا فرض بفرمایید اعتقادات ما رو، باورهای عملی ما رو، عبادات ما رو، اصول زندگی ما رو، چارچوب خانواده رو، و همه اینا. اول کاری که میکنه میاد معلوم نیست خیلی هم به درد بخوره حالا این کار، معلوم نیست که اینو شریعت گفته نتیجه بده یا نه، حالا آیا با زمان و اوضاع و شرایط رو میاد شروع میکنه. اول کاری که میکنه تشکیک و ضربه میزنه در یه فکر، یک عمل و یه باور شما. این تشکیل رو در حدی ادامه میدهد، سست کردن را و تساهل ایجاد کردن و بی‌تفاوتی ایجاد کردن رو، که دیگه میرسه به گام دوم و قبح رو برمی دارد. یعنی کار دومی که شیطان می کند بعد از آسانسازی، قبح زدائی می کنه. یعنی یه کاری رو برای ما قبحش رو برمی داره دیگه. دقیقا یعنی خود آیات قرآن تزیین و تصویر و این مراحلی که قرآن میگه اینا رو، قبح رو از ذهن ما برمی داره. یعنی این کار برای ما زشت نمیشه. ببینید یک خطا را اگر انجام دادیم برای بار دوم آسان‌تر نیست برامون؟ مسلم. بار سوم چی؟ خیلی راحت‌تر است. بار چهارم دیگه تمامه. در مرحله دوم عادی، یعنی ببینید قبر رو که برمی داره در مرحله سوم عادی سازی میکنه. دیگه یه چیزی برامون میشه هنجار اجتماعی هستن. دیگه عادی میشه دیگه برامون. یعنی یه طرح شیطانی، یه ضد طرح الهی شیطان، چیه چیز جاری. ابتدا هم برامون جایگاه این مسئله نه خیلی ضرورتی هم نداره، مهم نیست. بعد خب بعد از این که بالاخره اون قبحش هم از ذهنمون رفت، بعد عادی میکنند. در مرحله چهارم تزیین میکنه، زین لهم الشیطان. نه این که قبح نداره، اصلا همین درسته، اصلا همین خوبه، اصلا این درسته، دیگه چنین چیز دیگری وجود ندارد. تو هر کدام از این مراحل یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، استپ بای استپ، سیاست گام به گام شیطانی همین است. ممکنه هر کدام از ما تو یکی از این فازها باشه و تو این مراحل شیطان کار میکند. فرمود لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. راه چیه؟ و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، که شرحانی را انشاءالله با تکمیل این قسمت میگذاریم برای فردا خدمت بزرگواران. پروردگار مهربان، ساعت ساعت خیلی عجیبی است عزیزان. شب جمعه، دمدم غروب، شب رحمت، شب دعا، ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین. من از نفس جماعت مطمئنم و سعی میکنیم که با هم بخواهیم پروردگارا به آبروی قرآن آنی کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار. پروردگارا تسلط و قوه مقابله با شیطان رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا رحمت و غفران خودت را آن به من بر ما بباران. پروردگارا مملکت ما را از گزند حوادث، کید دشمنان، مشکلات درونی و برونی و آبروی قرآن نجات عنایت بفرما. گفت روز تابستانی بود، آمدم سری به سیدت و نساء العالمین بزنم. میخواستم من از خطبه براتون بخونم، انشاءالله از خطبه فردا میخونم، دو سه روز آینده میخونم خطبه فدکیه. گفت آمدم سری بزنم. ام ایمن، این بانوی با وفا، میگد دیدم که درب تا حدی باز است، کنار زدم، نگاه کردم، دیدم زهرای مرزی خفته است، دیدم خوابیده. اما همینطور که نگاه کردم دیدم صدای همهمه و زمزمه تسبیح میاد، مثل این که فاطمه در عین این که خواب است، مثل این که کف او در حال تسبیح گفتن است. مات بود. هنوز در این تعجب بودم، دیدم دستاس خانه زهرا هم در حال چرخیدن و حرکت است. نگاه کردم دیدم گاهواره سید و شهدا هم داره تکان میخورد، کسی تکانش میدهد. دیگه موندم مات. عقب نشینی کردم، دوان دوان رفتم، وارد شدم بر پیامبر در مسجد. گفتم یا رسول الله. فرمودم چیز عجیبی از دخترم فاطمه دیدی؟ گفتم بله. گفتم یا رسول الله چنین؟ گفتن میدانم. گفتن که خستگی و ضعف بر دخترم زهرا غالب شد، خداوند بر او خواب را حاکم کرد، اما سه ملک رو موظف کرد که امورات فاطمه انجام بده. میگیم ان الملائکه، نه برای اونها، ان الملائکه خدامنا، معتبره ملائکه خادم شما هم میشوند در لحظه از شرایط. خب من این حالت رو شنیدم، گفتم متشکرم یا رسول الله، قضیه برام روشن شد. برگشتم گفتم یا رسول الله ممکنه بگید که اون ملائکه کی بودن، چطور بود قضیه؟ حمد اما اون کسی که به جای دخترم زهرا تسبیح می گفت اسرافیل بود، آن که به جای دخترم فاطمه دستاس رو می چرخاند میکائیل بود، اما اونی که به جای دخترم فاطمه گاهواره حسین رو تکان می داد جبرئیل بود. گاهواره حسین رو تکان تو دیگه، چون شب جمعه است فقط یه جمله کوتاه عرض می کنم، دلها رو روانه کنیم مثلا اینجا و بگیم یا هوا عبدالله گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. اون گاهواره این که دست جبرئیل را تکان میدهد باید بگیم یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.